اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر و صمیمی، با نام خدا، یاد خدا، ذکر خدا آغاز می کنیم گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی را در چهارشنبه 27 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، سوم ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 17 ماه مارچ 2021 میلادی. صبحتان بخیر باشد. روز میلاد با برکت حضرت امام حسین علیه السلام است. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. فرخنده باد میلاد با برکت امام حسین علیه السلام، نوری از آسمان. انشاءالله که خیر و برکت نصیبتان باشد از این روز عزیز و فرخنده. دوستان، یاران، امراهان، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. روز میلاد امام حسین علیه السلام است. فرخنده باد این روز عزیز و مبارک بر شما خوبان. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار ویژه برنامه ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، تکرار برنامه راه رستگاری پایان بخش برنامه ما هم بخش سیاسی است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، امروز چهارشنبه 27 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 3 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 مارس سال 2021 میلادی است. 1438 سال پیش در چنین روزی 3 شعبان سال 4 هجری قمری امام حسین علیه السلام نواده پاک رسول خدا چشم به جهان گشود. بهترین دوران زندگی امام حسین ملازمت و حضور وی در کنار پیامبر گرامی اسلام بود که 6 به طول انجامید. امام حسین در خانواده‌ای تربیت شد که معدن کمالات و فضائل عرفانی و اخلاقی بود. وجود پدری چون امام علی و مادری همچون فاطمه زهرا که هر دو پرورش یافته رسول خدا بودند، آن حضرت را با عالی ترین فضائل و حقایق الهی آشنا کرد. امام حسین در صحنه‌های مختلفی که اسلام با خطر مواجه بود حضور فعال داشت. ایشان با برگزاری جلسات درس و بحث در مورد مسائل مختلف از جمله موضوعات اعتقادی، فکری و سیاسی همواره پاسدار میراث گرانبهای رسول خدا بود. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوارش امام حسن علیه السلام در سال 50 هجری قمری مستقیما هدایت و امامت مسلمانان را بر عهده گرفت و سرانجام در دفاع از آیین جدش حضرت محمد در سال 61 هجری قمری در کربلا به شهادت رسید. بدین ترتیب با شهادت خیش حماسه جاوید آفرید که نهال اسلام را بارورتر ساخت و درس آزادگی و عدم تسلیم در برابر ستمگران را به همه نسل‌های بشر آموخت. سال روز ولادت امام حسین در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز پاسدار نامگذاری شده است، زیرا پاسداران انقلاب اسلامی در ایران با تأسی به شجاعت، مردانگی و استواری امام حسین در راه هدف برای حفاظت از آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و همچنین حفظ کیان و تمامیت ارضی ایران صحنه‌های زیبا و باشکوهی آفریدند و خود سرمشق جوانان با ایمان و آزادی‌خواه جهان شدند. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، سخنی از پیامبر گرامی اسلام در مورد ایشان برایتان نقل می‌کنیم که فرمود: به درستی حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. یک 1385 سال پیش در چنین روزی 17 مارس سال 636 میلادی به دنبال شکست رومی‌ها سرزمین بیت المقدس توسط مسلمانان فتح شد. پس از ظهور اسلام و در جریان گسترش متصرفات اسلامی، اولین نبرد مسلمانان با رومی‌ها در شمال دریای سرخ به وقوع پیوست. در دوران حکومت عمر خلیفه دوم، سپاه مسلمانان رومیان را شکست داد و جنوب فلسطین را آزاد کرد. پس از این شکست امپراتور روم سپاه عظیمی به سرزمین فلسطین فرستاد، اما در نبردی که در فلسطین به وقوع پیوست رومی‌ها بار دیگر از لشکر اسلام به سختی شکست خوردند و در پایان نبرد فرمانده سپاه روم کشته شد و دمشق به تصرف مسلمانان درآمد. از آن پس مسلمانان در فلسطین و شام مستقر شدند و در بخشی از دوران حکومت بنی عباسی تابع مرکز خلافت در بغداد بودند، اما در دوران خلافت فاطمیون در مصر فلسطین بخشی از قلمرو فاطمیان مصر شد. از سال 1097 میلادی مسیحیان جنگ‌های صلیبی را برای تصرف بیت المقدس آغاز کردند و پس از چندین بار رد و بدل شدن این شهر بین طرفین، سرانجام در سال 1250 میلادی بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی سردار مسلمان آزاد شد و از آن پس در دست مسلمانان باقی ماند. در جریان جنگ جهانی اول سراسر فلسطین توسط ارتش انگلیس اشغال شد و از سال 1948 نیز با دسیسه‌های استکبار جهانی در اشغال رژیم صهیونیستی است. همچنین در جریان جنگ اعراب و این رژیم در سال 1967 بیت المقدس به اشغال صهیونیست‌ها درآمد، اما ملت مسلمان فلسطین که مالکان اصلی این سرزمین هستند به مبارزه با صهیونیست‌های غاصب برای آزادسازی وطنشان به ویژه قدس ادامه می‌دهند. ۷۳ سال پیش در روز 17 مارس سال 1948 میلادی نمایندگان کشورهای انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ معاهده‌ای در زمینه کمک متقابل به یکدیگر در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک امضا کردند. در این معاهده که به پیمان بروکسل معروف شد، این کشورها برای ایجاد سیستم دفاعی مشترک و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی متعهد شدند. پیمان بروکسل زمینه تشکیل پیمان نظامی ناتو را فراهم کرد. چند ماه بعد، مذاکراتی بین آمریکا و کانادا و کشورهای عضو پیمان بروکسل در واشنگتن برگزار شد که به امضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آوریل سال 1949 بین این کشورها به علاوه تعداد دیگر از کشورهای اروپای غربی منجر شد. ۱۹ سال پیش در روز 27 اسفند سال 1380 هجری شمسی، آیت الله محمد مظفری قزوینی، عالم فاضل ایرانی، درگذشت. وی در سال 1304 شمسی در قزوین در شمال ایران متولد شد و دوران مدرسه را در همین شهر گذراند. مظفری قزوینی سپس آموزش دروس دینی را آغاز کرد و پس از چندی در 26 سالگی برای تکمیل معلومات دینی خود به شهرهای مقدس قم و سپس نجف رفت و از اساتید بزرگی کسب فیض کرد و به مقام عالی اجتهاد دست یافت. او در نجف به کار تدریس اشتغال داشت، اما در سال 1352 شمسی به شهر خود قزوین بازگشت و کار ترویج دین، تدریس و تألیف را با جدیت بیشتری ادامه داد. آیت الله مظفری علاوه بر تربیت شاگردان فراوان کتاب‌هایی نیز نگاشته است که از جمله آنها میتوان به ایزاغ الحجه فی شرح العروه در 8 جلد اسلام و فلسفه احکام و اسلام و قانون بردگی اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 27 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با سوم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو اینک همراهی بفرمایید.
سفینه نجات. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام. هنوز در گوش تاریخ می پیچد تنین صدای روح بخش پیامبر که می فرمود حسین از من است و من از حسینم، ای آفتاب هستی بخش، ای چراغ هدایت و ای کشتی نجات، خوش آمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، شما همراهان گرانقدر که در هر کجا هستید سلام ما را پذیرا باشید. سلامی به گرمی آفتاب. دوستان عزیز، با ویژه برنامه سفینه نجات، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام، نور چشم پیامبر، نبیره گرانقدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده مجید حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سرکار خانم ادیبه قادرآوا برای دقایقی با شما همراه باشم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان فارسی زبان. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. این عید بزرگ بر شما مبارک. بوی بهشت می وزد از خانه علی علیه السلام، بوی بهار می آید از دامن فاطمه علیه السلام. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبسم بر لب لحظه موعود را به شوق ایستاده و امیر مؤمنان علی علیه السلام برای در آغوش گرفتن فرزندش لحظه شماری می کند. لحظه دیدار فرا می رسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قنداق نور دیدش را در آغوش می گیرد و نگاه از ماه رخسارش بر نمی دارد.
Thank you.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سومین روز از ماه شعبان و ولادت حسین بن علی علیه السلام مزین شده است. امام حسین علیه السلام انسان کامل و سرمشق اخلاص و بندگی است. ایشان از شخصیت‌هایی است که به همه بشریت در پهنه تاریخ حیات مخلصانه را می آموزد. سیره اش نیز چون آینه تابناک راه و رسم زندگی انسانی و سعادتمندانه را نشان می دهد. سال روز ولادت سرور جوانان بهشت حضرت حسین بن علی علیه السلام بر همه شما مبارک باد.
امام حسین علیه السلام در عبادت و عرفان و کسب مقامات معنوی به مرتبتی عالی دست یافت. وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام چنان با محبت و عبادت خدا درآمیخته بود که از او انسانی شگفت و کم نظیر ساخته بود. در حقیقت خداشناسی و خدا دوستی امام حسین علیه السلام زیربنای حرکت اصلاح طلبانه امام و جانفشانی ایشان در مراحل سخت مبارزه شد.
از بارزترین ویژگی ها و اوصاف امام حسین علیه السلام این است که در تمام زندگی گفتار و رفتار و کردارش طبق رضایت حق و در مسیر الهی بود. آن حضرت جز از رضای خدا دم نزد و جز خدا ندید و جز سخن خدا نشنید و به تمام معنا یک بنده سراپا تسلیم الهی بود. یکی از احادیث ارزشمندی که از ایشان نقل شده و رضایت الهی در آن به وضوح روشن است از این قرار است: هر کس رضایت خدا را بخواهد، هر چند با خشم مردم همراه شود، خداوند او را از امور مردم کفایت می کند، و هر کس که دنبال رضایت مردم باشد، با اینکه منتهی به خشم خدا شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.
به توار وجود غمز دل آین داران زود آمده نوری که ز مهر سجود وارث گهواره شش گوش بود آمده نوری که ز مهر سجود وارث گهواره شش گوش بود کوچه شب روز شد از مقدمش ماه و غزل همچو شرف همدمش سید خوبان نفس سروران آدم و پیغامبران آدمش آدم و پیغامبران آدمش نهر به نهر
به حیات از سوئش، شهر به شهر آمده از هست و اش، اهل فرات و آتش و نیزه بود، او به دل واقعه پیوست و اش، او به دل واقعه پیوست و اش، سبزترین سایه به فرش زمین، میر جوانان بهشت برین، تاج سر انجمن تاجدار، ساقی آزاده دریا نگین، ساقی آزاده دریا نگین، عشق عطا شد به تبار وجود، همز دل آینه داران زود، نرمش باران و حضور بهار، سایه نشسته به سر روزگار، شانه زده زلف خدا رامشم، تا برسد مژده که آمد نگار، تا برسد مژده که آمد نگار.
امام حسین علیه السلام شخصیتی است که آینه تمام نمای رضای خدا و اخلاص و بندگی در تمام وجودش موج میزند. رضا به این معنی است که انسان در برابر حکم خدای متعال تواضع و خشوع دارد، یعنی نه فقط از این حکم رنج میبرد و شکایتی نمی کند، بلکه با تسلیم نسبت به این حکم الهی لذت هم میبرد، چنان که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قول جبرائیل درباره مقام رضا نقل شده است: انسان راضی از آقای خیش ناخشنود نیست، چه از دنیا بهره‌مند باشد و چه بی بهره، و به عمل اندک بسنده نمی کند. اما در این لحظه سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو میشنویم.
روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز با عظمتی است. به فرمایش مرحوم آقای حاج موسی جواد آقای تبریزی ملکی، عالم فقیه عارف بزرگوار، عظمت روز سوم شعبان را باید از عظمت حسین ابن علی به عنوان پرتوی از اون عظمت به حساب آورد و به شمار آورد. روز بزرگی است. در این روز کسی متولد شد که سرنوشت اسلام وابسته به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته بود.
امام حسین علیه السلام نمونه متعالی و کاملی رضایت الهی است و در رفتار و گفتارش رضایت و تسلیم حق موج می زند. آن حضرت علیه السلام همان روحی آرامش یافته در سایه تسلیم خیش را به همه وجود و اثبات می رساند. همان طور که در دعای عرفه از امام حسین علیه السلام می خوانیم: قضا و قدرت را بر من خیر و مبارک ساز، تا آنچه دیر می خواهی بر من زودتر نخواهم و آنچه زودتر می خواهی دیرتر مایل نباشم. و باز می فرماید: رضایت و خوشنودی خدا موجب رضایت ما اهل بیت است و بر بلای رسیده از جانب او صبر می کنیم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
شنوندگان عزیز، در پایان این برنامه به این مطلب اشاره می کنیم که حضرت امام حسین علیه السلام نه تنها در همه حال رضای الهی را مقدم می داشت، بلکه در لحظه شهادت نیز زمزمه فی سبیل الله را به زبان داشت. ایشان همیشه در صبحگاهان و شامگاهان این دعا را به زبان داشت که در سراسر آن خدا محوری، رضایت الهی و خوشنودی به رضایت خداوند موج میزند. بسم الله و بالله و من الله و الی الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله و توکلت علی الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم انی اسلمت نفسی الیک و وجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک، ایاک اسأل العافی من کل سوء فی الدنیا والآخره. خب همراهان عزیز، از این که با برنامه سفینه نجات، ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام با ما همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزارم و به اتفاق سرکار خانم قادرآوا همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
دوستان عزیز، من هم با تبریک مجدد این عید سعید همه شما را به خدای منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
به وقت صبح قیامت که سرز خواب برارم، به وقت صبح قیامت که سرز خواب برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رضوی رادیو تاجیکی به شما سلام میگویم. عزیزان، در برنامه گذشته به طرح این موضوع پرداختیم که اولین گام برای خودشناسی شناخت ویژگی‌های برجسته است که خالق زیبایی‌ها تابلوی وجود انسان‌ها را به آنها آراسته است. در مورد اولین ویژگی گفتیم آفریدگار هستی انسان را در زیباترین و معتدلترین شکل آفرید. سپس از روح خود در او دمید و به او اصالت بخشید تا این حقیقت را بیان کند که انسان صرفاً موجودی خاکی نیست، بلکه ارزش او به بعد ملکوتی او بستگی دارد. به بیان دیگر، انسان دارای صورت و سیرت است که اخلاق پژوهان اسلامی آفرینش طبیعی و فیزیکی انسان را ظاهر و خلق او می دانند و ماورای طبیعت او را سیرت و یا خلق وی به شمار می آورند که در مقام ارزشیابی شخصیت حقیقی و ماندگار انسانها را به آن وابسته می دانند. زیرا چه بسیار افرادی که ظاهر و صورت زیبایی دارند ولی چون فاقد ارزشهای اخلاقی و ملکات انسانی هستند، از هیچ ارزش انسانی خاصی برخوردار نیستند.
موسیقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. امروز هم در سلسله مباحث گذشته بحث مهمی رو محضر شما عزیزان ارائه میکنم. یکی از مسائل مهمی که مربوط به انسان می شود مسئله خلیفت اللهی و جانشینی او از جانب خدا بر روی زمین است. خب معنی خلیفه رو هممون می دونیم. خلیفه یعنی جانشین، و جانشین کسی است که تمام شؤونات کسی رو که او انجام می داده جانشین هم می بایست انجام ده. مامین یک مدیر کل مثلا می‌فرماید و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و یاد بیاور زمانی رو که پروردگار تو به ملائکه فرمود من می‌خواهم کسی رو به عنوان جانشین خودم در روی زمین قرار بدهم. ملائکه عرض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا می‌خواهی کسی رو به عنوان خلیفه و جانشین قرار بدهی که افساد بکنه و فساد روی زمین راه بندازه و خونها بریزه، در حالی که ما خودمون داریم کار خودمونو میکنیم، تسبیحت میکنیم، حمدت میکنیم، تقدیست میکنیم. خداوند متعال فرمود من چیزی رو میدونم که شما انسانها، که شما ملائکه از اون خبر ندارید. خب ببینید، خداوند متعال در این دنیا برای بشر رشحه و ذره از خدایی بودن خودش رو به بشر ارزانی داشته، مثل این همه خلاقیتی که بشر روز به روز برای آسایش و رفاه خودش و برای پیشرفت خودش چه کارها که نمی کنه. آنچه که از زمین بوده با فکر و تلاش و یاری خداوند بوده استخراج کرده. انواع خوراکی ها شامل میوه ها، غذاها، نوشیدنی های مختلف، اینها رو بشر با فکر خلاق خودش بالاخره به دست آورده. انواع پوشیدنی ها را از همین زمین بالاخره تونسته به دست بیاره. انواع مواد کانی و معدنی در دل کوه‌ها این انسان نفوذ کرده، با شکافتن خلاصه کوه‌ها چیزهای مورد نیاز خودش را استخراج کرده. سنگ‌های گرانبها، سنگ آهن، سنگ طلا، سنگ نقره و دیگر مواد معدنی را از دل کوه‌ها استخراج کرده. گاهی موقع کوه‌های خیلی بزرگ انسان شکافته که مسیری که شاید روزها طول میکشه تا انسان دور بزن این کوه رو و به سمت اون کوه برود، کوه رو شکافته و به عنوان تونل از اون، به عنوان حتی راه ازش استفاده میکنه. دریاها و اقیانوسها دست پیدا کرده. شما ببینید با خلاقیتی که داشته کشتی های غول‌پیکر رو ساخته، حمل و نقل از این طرف دنیا به اون طرف دنیا به راحتی در انجام میگیره. زیر دریایی ها انسان به ته دریاها و اقیانوس ها نفوذ پیدا کرده و دیگر کرات آسمان ها، به آسمان ها پرواز کرده این انسان. با هواپیما از این سر دنیا به اون سر دنیا میرفت، از اون هم بالاتر حتی به کرات دیگر این انسان خلاصه راه پیدا کرده. مشخص است که این همه پیشرفت مخصوص انسان ها. موجودات دیگر عالم از این خلاقیت بی بهرن. خداوند متعال خلاصه چون انسان رو خلیفه خودش می دانسته، این استعداد رو در او قرار داده است و این خلاقیت رو به او عطا کرده است. از این بحثی که ارائه کردیم محضر شما به این نتیجه می رسیم که انسان می تواند و ظرفیت خلیفت اللهی بودن را دارد، منتها این خلیفه بودن درجه و رتبه دارد. بعضی ها خیلی به اعلا درجه خلیفه بودن میرسن، بعضی ها درجات پایین تر و بعضی ها برعکس، یعنی در حقیقت منفی رو تعیین میکنن، طبقات منفی رو تا جایی که به اسفل و سافلین سقوط میکنن. و این انسان ها نه تنها به این مقام و درجهی که مد نظر خداوند هست و نمیرسن، بلکه 100% در جهت مخالف خلیفت اللهی بودن حرکت میکنن. نام این بشر رو حتی انسان نمیشه گذاشت، چون اعمالی که اینها انجام میدهند بیشتر شبیه به جانوران و بهائم هست، که حتی شاید بعضی از جانوران به بهائم هم این اعمال و رفتار زشت چنین انسانهایی رو ببینن اونها هم شرمنده بشوند. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده درجات ترقی رو در مسیر خلیفت اللهی بودن انشاءالله طی بکنیم، و آنچه که مد نظر پروردگار متعال از جانشینی خودش در روی زمین هست به ما انسان‌ها عنایت کرده است انشاءالله بتونیم این مراحل رو طی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متاسفانه در عصر کنونی، یعنی عصر ارتباطات و عصر پیشرفت‌های شگفت‌انگیز و روزافزون علم و دانش، بیش از هر چیز به صورت و ظاهر انسان بقا داده می‌شود و به زیبایی‌های سیرت و زیبایی‌های معنوی که شخصیت و اصالت انسان‌ها را تشکیل می‌دهد بهای چندانی داده نمی‌شود. درست به همین دلیل است که ارزش‌های اخلاقی و انسانی در قرن کنونی روز به روز کم رنگ تر می شوند و بدون شک تا زمانی که بشر در این مسیر گام بر می دارد روز آرامش را به خود نخواهد دید. هرچند در میان کاخهای سر به فلک کشیده زندگی کند و از تمام زرق و برق‌ها و امکانات و آسایش برخوردار باشد، در نفی این جهتگیری همین بس که انسان را از مقام رفیع خلیفه، یعنی جانشین خدا بودن در جهان هستی که از شاخص‌ترین خطوط برجسته تابلوی وجود انسان است، دور می‌کند. همان جایگاه کم نزیدی که مطابق با آیات 30-34 سوره بقره فرشتگان مقرب درگاه خداوندی به امر الهی در برابر انسان به عنوان موجودی جانشین خداوند بر زمین سر فرود آورده و سجده می کند. این اراده و مشیت الهی تنها در مورد آفرینش انسان صورت گرفته و اختصاص به او دارد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آیا شایسته است که انسان این جایگاه رفیع را در مسلخ و قربانگاه رذایل اخلاقی و فسادها و تباهی و هوسرانی‌های زودگذر مادی به سقوط بکشاند؟ یا برعکس باید انسان هرچه در توان دارد با رعایت اصول و ارزش‌های تعالی بخش اخلاقی و انسانی در حفظ آن بکوشد و نگذارد کوچکترین خدشه‌ای به جایگاه بلند خدادادی او وارد شود؟ بله عزیزان، گذشته از این دو ویژگی، یعنی دمیدن روح الهی در انسان و دست یافتن به مقام رفیع جانشینی خدا در زمین که در تابلوی خلقت انسان می درخشد و به آن ارزش فراوانی می دهد، یکی دیگر از خطوط برجسته وجودی انسان فطرت خداجوی اوست. به بیان دیگر، اصل خلقت انسان به گونه‌ای آفریده شده است
که در تمام فراز و فرودهای زندگی آیین توحید خالص برپا دارد و به آن روی آورد. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه راه رستگاری نوبت رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود. توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگهدارتان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تایید طرح بازسازی تونل استقلال تاجیکستان با مشارکت ایران. معاون مرکز مستقل پژوهش‌های امور سوخت در روسیه: بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می‌شود. و تایید حکم شهردار سابق کولاب در دادگاه عالی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. یاران عزیز شنونده، در آغاز این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، نخست فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام را برای شما تبریک عرض میکنیم. تاجیکستان و ایران با سازی تونل استقلال، طرح مشترک دو کشور را تا 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر سال جاری تایید کردند. تا تونل استقلال با یاری 31 میلیون دلاری ایران که 10 میلیون دلار آن بلاعوض است و سهم 7 میلیون و 800 هزار دلاری تاجیکستان در سال 2006 به همت شرکت ایرانی صابر ساخته شد، ولی اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. اعضای گروه دوستی پارلمانی تاجیکستان و ایران در نشستی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد بر ضرورت پایان بازسازی تونل استقلال به عنوان طرح مشترک ایران و تاجیکستان تا 9 سپتامبر سال جاری به عنوان اولویت همکاری های دو کشور تاکید کردند. اکنون طرح نصب سامانه های روشنایی، آتش نشانی و تهویه هوای داخل این تونل در حال اجراست. این تونل با طول 5200 متر در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه ساخته شده و زمینه ارتباط جاده ای میان مرکز و شمال تاجیکستان را در تمام فصل‌های سال تامین می‌کند. در این ارتباط تصویری طرف‌ها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، پارلمانی و انرژی بیشتر دو کشور را خواستار شدند. برگزاری آزمون ملی علم فروغ معرفت با هدف پیشرفت علوم مختلف و ارتباط علم و صنعت در تاجیکستان هر سال برگزار می شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات دلاور مرزا خانوف آموزگار.
روحاندوزی و برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت در مملکت با جلب خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی و نمایندگان کسب و کار گوناگون در برابر بلند برداشتن سویه دانش آنها برای پیشرفت و ترقیات منبعی سوات مختلف زمینه فراهم می‌سازد.
مقصد اساسی همین آزمون همین است که پیوست کردن علم به استحصالات و دریافت کادرها، یعنی که جوانان اختصاصمندهای خوب از بین اشتراکچیان آزمون، اگر اختصاصمندهای فنهای رویه طبیعت شناسی دقیق ریاضی از قبیل شیمی فیزیک چقدر اختصاصمندهای خوب باشند، چقدر کادرهایی که به بازار جهانی امروز طلبات جوابگو باشند، برای پیشرفت اقتصادیات دولت و کشور میتواند که یک تکون جدیت است.
اقدام مذکور جهت برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دایره عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف صورت میگیرد که تقاضای زمان معاصر است. برگزاری آزمون مذکور در 4 دور و از روی 7 نامینیسه برابر رشد تفکر تکنیکی و سه نمودن جهان بینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیکا و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه را به آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی بیش از هر وقت دیگر زیاد می نماید.
وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که قرار است تولید سیمان در این کشور تا سال 2023 به 5 میلیون و 300 هزار تن برسد که از این میزان 1 میلیون و 900 هزار تن آن صادر خواهد شد. در سال 2019 1 میلیون و 500 هزار تن سیمان به ارزش 68 میلیون دلار به خارج از تاجیکستان صادر شد، اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 1 میلیون و 300 هزار تن سیمان به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر گردید. در تاجیکستان 16 شرکت با ظرفیت تولید 4 میلیون و 700 هزار تن سیمان در حال حاضر فعال است که همه آنها با مشارکت مالی و فنی کشور چین در دهه اخیر ساخته شده است. تولید سیمان در تاجیکستان در سال 2020 به 4 میلیون و 200 هزار تن رسید. بینای مرکزی درمانی ناحیه رشت در شرق تاجیکستان بازسازی و بخش جراحی این مرکزی درمانی نیز راه اندازی شد.
با مقصد تامین حجره‌های طبابتی و کابینت‌های کاری طبیبان شعبه جراحی از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، میز و کرسی، رخت خواب برای بیماران و دیگر تجهیزات طبی ضروری کمک رسانیده شد. زیرا سال‌های طولانی طبیبان این مکان طبابتی با چنین شرایط‌های کاری نیاز داشتند.
این روزها ما شاهد آن هستیم که شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت که دارای 35 کت بستری می‌باشد، از تعمیر اساسی برآورده شده با تجهیزات طبی ضروری تامین کرده شده است و برای بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی نه تنها ناحیه رش بلکه برای تمام منطقه رش خدمت خواهد رساند و ما و این ما را تایبان را وادار می سازد که بهره بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی ناحیه و منطقه باز هم کوشش و غیرت نماییم.
کارهای تعمیر و برقرارسازی در شعبه اورولوژی بیمارخانه مرکزی شهرک غرم از روی نقشه چوربینی ها بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته. کارگران جد و جهد دارند که طبق نقشه پیش بینی شده فرمایشگر انشاءات را در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده دهند.
یاران عزیز شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. شانزدهمین جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان با هدف بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری اقتصادی تجاری علمی و فرهنگی بین دو کشور 17 مرد در شهر دوشنبه برگزار می شود. بخش برنامه های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 28 ماه مارس 2021 تغییر می کند. شنوندگان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از 28 مارس امسال می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 40 متر برابر با 6000 کیلوهرتز دریافت کنند. متخصصان پژوهشگاه میکروب شناسی و سازمان غذا و داروی روسیه در سفر به تاجیکستان با مقامات وزارت تندرستی این کشور درباره افزایش همکاری ها برای پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا گفتگو و ادعای حکومت درباره صفحه شدن وضعیت کرونایی در تاجیکستان را بررسی و راست آزمایی میکنند. دولت قطر برای سال تحصیلی 2021-2022 بورس تحصیلی به شهروندان جمهوری تاجیکستان در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اعطا کرده است. داشتن گواهینامه‌های سلوت به زبان انگلیسی از شرایط اصلی اعطای بورسیه به درخواست کنندگان میباشد. کارشناسان بهداشتی و پزشکی در آمریکا بیم دارند واکسن های تولید شده در این کشور برای مسئولیت در برابر کرونا جهش یافته بی اثر باشند. دکتر فرانسیس کالینز رئیس مؤسسه ملی بهداشت آمریکا گفت اگر نگرانی داشته باشیم، این نگرانی به خاطر چیز بدتر از گسترش گونه از ویروسی است که نخستین بار در آفریقای جنوبی مشاهده شد. همایش بین المللی نوروز دوشنبه مرکز ارتباطات فرهنگی و گردشگری در شهر دوشنبه 22 ماه مارس امسال برگزار می شود. در این همایش مقامات کشورهای عضو جامعه همسود شرکت خواهند کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و عمربک سبانالیف نماینده دولت قرغیزستان در ولایت بادکن در شهر خوجند ملاقات کردند و در این ملاقات طرف ها درباره بازگشایی گذرگاه مرزی واقع در منطقه لیلکی ولایت بادکن در مرز با ولایت سوخت که بر اثر همگیری کرونا بسته شده بررسی خواهند کرد. و دور آزمایش با عنوان کوپسوزدوک 2021 و نیروهای جنوب 2021 در جنوب قرغیزستان برگزار می شود. این آزمایش از 3 مارس 2023 در منطقه بادکن، اوش و جلال آباد یعنی در ولایت های جنوبی قرغیزستان در مرز تاجیکستان و ازبکستان آغاز خواهد شد. معاون مرکزی مستقل پژوهش‌های امور سوخت در روسیه معتقد است که بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می‌شود. دیمیتری گوسف دلیل عمده بحران کمبود بنزین در تاجیکستان و محدود شدن صادرات از کشورهای تولید کننده این نوع سوخت از جمله روسیه و قزاقستان عنوان کرد و اضافه کرد به دلیل پایین بودن قیمت نفت خام پالایشگاه‌های روسیه و قزاقستان دچار خسارت مالی شدند که خرج فراوری نفت خام را جبران نمی کند و از این رو تصمیم به کاهش پالایش گرفتند که این مسئله باعث افزایش قیمت بنزین می شود. بنزین در تاجیکستان باز هم گران شده است. این کارشناس روس نبودی توافقنامه های بلند مدت واردات بنزین میان تاجیکستان با دو کشور روسیه و قزاقستان را از دیگر مشکلات حکومت دوشنبه برای تامین بنزین ارزان قیمت عنوان کرد. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان هم دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را کاهش واردات از قزاقستان عنوان میکنند و معتقدند که این مسئله موجب شده است که از آغاز این سال قیمت این دو نوع سوخت 23% بالا رود. در حال حاضر در تاجیکستان یک لیتر بنزین و گازوئیل بیش از 9 سومانی به فروش میرسد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دانشگاه بقیت الله برند جمهوری اسلامی ایران است گفت دانشگاه علوم پزشکی ما نباید فقط مصرف کننده علوم دیگران باشد، بلکه این دانشگاه باید مولد دانش هم باشد و مرزهای دانش را به پیش ببرد. سرلشکر حسین سلامی صبح روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان علمی و مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله علیه السلام در رونمایی از بسته های تشخیصی با سرعت ویروس کرونا افزود
مجاهدان فداکار عرصه سلامت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درخشش استثنایی در دو سال اخیر آفرینشگری حماسه های بزرگ شدند که برای نظام و سپاه بسیار مهم می باشد. در واقع این شجره طیبه که به عنوان سپاه می شناسند ریشه در واقع عاشورا دارد و خطاب به مدافعان سلامت هم گفت سیمای جاویدانه و پایداری از این امت به یادگار گذاشتید. مشعله های امید را در خانه های زیاد روشن کردید و قلب های افسرده زیاد را بهجت بخشیدید. این استادگی شما قوت قلب بود، چون ما در این یک سال و نیم اخیر که در فضای جنگ با دشمن به سر می بردیم، ثبات قدم شما قوت قلب به ما می بخشید. زیرا در شدیدترین بیماری عالمگیر استادگی کردید، در حالی که عالم منتظری زانو زدن ما بود تا ما را به ناتوانی اداره جامعه متهم کند. اما در این شرایط شما بیرق افتخار برپا کردید. همچنین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بسته تشخیص با سرعت کرونا هم رونمایی شد. این بسته تزریقی در مدت 10 دقیقه ویروس کرونا را تشخیص می دهد. مرحله اولی کارآزمایی بالونی واکسن فخرا با تزریق این واکسن کرونا به فرزند شهید محسن فخریزاده با حضور وزیران دفاع و بهداشت و درمان ایران آغاز شد.
آغاز تست بالینی واکسن ایرانی فخرا که مخصوص کرونا، واکسنی که فرزند شهید فخریزاده برای تزریق اون داوطلب شد.
کل خانواده از ماه‌ها قبل داوطلب بود.
مهمانان ویژه مراسم دو وزیر بهداشت و دفاع بود. از وزیر بهداشت پرسیدم به این واکسن کرونا چقدر مطمئن هست؟
اون از بهترین های جهان خواهند شد
انشاءالله.
تردید نکن عزیز.
وزیر دفاع هم در پاسخ به این سوال از تلاش متخصصان و اطمینان بخشی آن صحبت کرد.
استانداردهای بین المللی کامل و با هماهنگی کامل وزارت بهداشت تهیه کردن بسیار امیدوارم شد.
دقایقی بعد از واکسن فخرا رو نمایی شد و در ادامه هم نوبت به تزریق آن رسید. در واقع پایه‌گذار تولید این واکسن شهید فخریزاده بود که از اواخر اسفند سال گذشته در وزارت دفاع کارهای اولیان شروع شد. وزیر دفاع در این مراسم تولید این واکسن را خدمت به مردم دانست.
از این کار یک محصول مفید و خوب برای کمک به مردمی که در واقع درگیر این موضوع هستن در بیاد.
وزیر بهداشت هم عنوان کرد در بهار آینده یکی از بهترین و مهمترین واکسن سازان دنیا خواهد.
اون چه که عزیزان رفتن منطبق بر علمی ترین استانداردهای دنیاست.
سخنگوی این پروژه خبر از تولید انبوه این واکسن در آینده نزدیک.
انشاءالله امید داریم که در تابستان 1400 به تولید انبوه این واکسن ایرانی برسیم.
واکسن فخرا در مجموعه سپند وزارت دفاع تولید شده است.
تولید این واکسن و دیگر واکسن‌های ایرانی کرونا یعنی همت و تلاش متخصصان ایرانی. یعنی ما می‌توانیم حتی در اوج تحریم‌ها باشیم. حسین بای، خبرگزاری صدا و سیما.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی درخواست وکیلان مدافع بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق کولاب درباره تجدید نظر در حکم 12 سال زندانی وی این حکم را بدون تغییر تصدیق کرد. پیش از این دادگاه ولایت ختلان بهرام عنایت‌زاده را به جرم رزوپوش منابع مالی، کلاهبرداری، سوء استفاده از موقعیت شغلی و دریافت رشوه به 12 سال زندان محکوم کرده بود. وی قبلا شهردار استراوشان در ولایت خود در شمال تاجیکستان بود. در ماه می سال 2020 به فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام شهردار کولاب تعیین شد. داستانی کلی تاجیکستان هم اعلام کرده بود که عنایت‌زاده با دریافت 12 مورد رشوه به ارزش حدود 2 میلیون سومانی و در تخلف دیگر در برابر اختصاص زمین به درخواست کنندگان 400 هزار سومان رشوه دریافت کرده است. همچنین سوء استفاده از یاری‌های بشردوستانه از دیگر اتهامات شهردار سابق کولاب اعلام شده است. در شرکت الومینی یا تلکای تاجیکستان حدود 250 محصول صنعتی تولید می شود. تلکا در سال 2006 حدود 416 هزار تن الومین تولید کرده بود که در سالهای اخیر این شاخص به 100 هزار تن کاهش یافته است. این کارخانه 40% برق تولیدی تاجیکستان رو هم مصرف می کند. گزارش بشنوید با توضیحات فضل‌الدین عالموف مدیر آزمایشگاه شرکت الومینی تاجیکستان.
اساساً نقل‌های استحصال کرده کارخانه در نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی، زیر ایستگاه‌ها، خط‌های بلندشدت و میانشدت انتقال قوای برق، شبکه‌های برقی بین منطقوی، بین شهر و ناحیه‌ها، در داخل شهر و نواحی، اینچنین برای بناهای معماری و استقامتی و معیشی و خدمت‌رسانی پیش‌بینی شدند. برای استحصال نقل‌های برقی، محصولات خام یعنی آلومین اولیه به کارخانه دسترس گردیده تا مرحله نهایی کارکرد می‌شود که در نتیجه محصولات با صفات وطنی که با طلبات معیارهای جهانی مطابق است استحصال و به میزاجان پیشنهاد می‌گردد. تمام نامگوی نقل‌های برقی کارخانه دارای صفات بلند بوده، مهلت استفاده طولانی آن کفالت داده می‌شود. قابل تأکید است که محصولات استحصالی کارخانه دارای سرتیفیکات مطابقت است و در آزمایشگاه زمانوی صفت آن سنجیده می شود. آزمایشگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود نقل تلکو در جمهوری تاجیکستان با صلاحیت تکنیکی مطابق طلبات بین المللی عمل می کند و صفت محصولات را در روند استحصال نظارت کرده همه نمود آزمایشگاه محصولات تیار نقل های برقی را انجام می دهد.
نقل هایی که ما در کارخانه استحصال می نماییم و طلبات ها جواب هستند، چون که از از سکر از نقطه اول تا آماده شدن کردن از آزمایش گذاشتن و به همه طلبات هایی که پیشنهاد دارند جواب بود شد. طلبات هایی که به استاندارد های بین المللی امریکا و اروپا علیق هستن طبق اون استاندارد ها ما آزمایش های نقطه های استحصال شونده را میگذاریم. همه این خود مشتری ها این را مشاهده میکنند و اون طلبات هایی که هست ما اون را در سطح بلند اجرا کنیم.
خطوی تکنولوژی کارخانه از شرکت های با نفوذ جهانی دسترس و وصل و نصب گردیده است که با استحصال نقل های برقی گوناگون تمغه پیش بینی شده است. فعالیت کارخانه در دو بس براه مونده شده، کارگران مهندسی و تکنیکی و دیگر متخصصان محلی با کار جلب گردیدند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. با مناسبت فرا رسیدن نوروز، مسابقات تنیس در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. این مسابقه تا روز 19 ماه مارس ادامه دارد. این مسابقه در بخش نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است. تیم های از ناحیه های دوشنبه، خطبان و سوق در این مسابقه حضور دارند. خراسان فرا رسیدن نوروز، مسابقه جودو در سالن ورزشی چرخ برگزار شد. ورزشکاران از منطقه خطبان، شهر دوشنبه و شهرها و منطقه‌های مرکزی در مسابقه این مسابقه شرکت کردند. علی خان نورمرادوف در دیدار نهایی حریف خود را شکست داد و مقام اول را در این مسابقه ها به دست آورد. مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در ناحیه گلستان ولایت سوغ برگزار شد. مراسم قرعه‌کشی تیم فوتبال کوهتاش ناحیه رودکی میزبان استقلال شهر دوشنبه میباشد. همچنین تیم روشن کلوب هم باید با مسافه تیم استروشن نو رود. و زمین فوتبال مدرسه متوسطه شماره 5 روستای زرنیسار ناحیه استروشن در شمال تاجیکستان و برابر دارد است. این زمین بازی 24 متر مربع مساحت دارد. با افتای این زمین بازی بسیاری از مسابقات ورزشی نیز در این روستا برگزار خواهد شد. در کارگروه همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه موضوع راه های گسترش مناسبت های تجاری دو کشور بررسی شد. در این نشست که در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان برگزار شد، درباره افزایش معاملات تجاری، واردات صادرات محصولات مورد نیاز دو کشور و سرمایه‌گذاری مشترک بحث و تبادل نظر شد. رمان سکلر معاون نقش وزیر قزاقستان هم برای شرکت در 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری با تاجیکستان به دوشنبه آمد. این نشست 17 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود. به گفته غیرت تورابایف معاون وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا معاملات تجاری دو کشور به 909 میلیون دلار کاهش یافته است که در مقایسه با سال قبل 5% کمتر بوده است. قزاقستان و تاجیکستان ارد و گندم، گاز مایع، مسائل ساختمانی صادر میکنند و از تاجیکستان آلومینیوم، نخ پنبه و محصولات کشاورزی وارد میکند. در تاجیکستان حالا 90 شرکت با سرمایه گذاری قزاقستان فعال میباشد. در مرکزی تعلیمی بزرگسالان شهر استروشن ولایت سوق به ساکنان این منطقه آموزش های فنی و حرفه‌ای رایگان داده میشود. شنونده گزارش با توضیحات دلانگیز حالا مدرس این آموزگاه باشد.
و بیکاران در ویخلی بخش اگنتی مهنت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشان نام نویشده رایگان و با کلانسالان به کسب دلخواه مهر و محبت داشته با مبلغ کفالتی کسب هنر رو مزونده و اشخاصی که علاقه صاحب هنر هستند و ولی شهادت نامه تصدیق کننده فعالیت کسب هنر ندارند حجت تصدیق کننده داده می شود. فعلا به 16 نفر بیکاران در قید بخش اگنتی مهنت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشان در وضعیت تنتنوی شهادت نامه کسب تراکتورچی با درک تعمیر قسم های تراکتور رایگان سپرده شد. این کسب مزون دو ماه قبل به بخش مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشان آمده تعمیر و روندن تراکتور های گوناگون تمغه را از آموزگاران و استادهای ساحه به خوبی آموخته با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی کشور صاحب کسب و با جای کاری دائمی تامین گردیدند. در دو گروه آموزشی اساس های کامپیوتر 20 نفر زنان و دختران بی‌شغل با شوق و رغبت به اندازه به کسب آموزی فرا گرفته شدند. تعلیم و کسب آموزی در گروه قنادی و آشپزی که 25 نفر زنان و دختران بی‌شغل را در بر می‌گیرد امروز ادامه یافته است.
براخطی شغل احالی رایگان با مرکز تعلیمی کلانسالان با کورس آموزشی اساسای کمپیوتری خانده استادن. بعد خط با ما شهادتنامه کسبی میدین که با این شهادتنامه فعالیت کاری خود را دوام میدین.
مورد ذکر خاص است که مرکز تعلیم کلانسالان شهر استراوشان با مقصد با کسب هنری معاصر مسلح گرداندن زنان و مردان کلانسال و دختران و پسران بیشغل بخشای خیش را در نواحی شهرستان و ظفرآباد نیز افتتاح نموده در صاحب کسب گردیدن شهروندان سهمی مناسب دارد.
شنوندگان ارجمم، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش تاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلزاده که موضوع انتظارات و پیامدهای نشست صلح افغانستان در مسکو را بررسی کرده است.
مسکو پایتخت روسیه خود را برای برگزاری نشست صلح افغانستان آماده میکند. این نشست قرار است روز پنجشنبه 28 اسفند برابر با 18 مارس برگزار شود. در این نشست نمایندگان همه گروه‌های سیاسی افغانستان به شمول طالبان و دولت این کشور و نیز کشورهای منطقه و تاثیرگذار در روند تحولات افغانستان شرکت کنند. کارشناسان و تحلیلگران در افغانستان نسبت به این نشست خوشبینی‌هایی دارند. وایس ناصری آگاه امور سیاسی در کابل میگوید که روس‌ها با این اقدام می‌خواهند نسبت به آمریکا و دیگر گروه‌های غربی در مسئله افغانستان پیشدستی کنند. وی گفت
این کنفرانس می‌تواند یک قدم به پیش باشد به خاطر ایجاد یک اجماع منطقوی. روس‌ها بعد از انتظار زیاد و ترصد اوضای افغانستان در 10 سال گذشته حداقل توجه کردند که باید قدرتمندانه در مسئله افغانستان داخل شوند، چرا در لحظات منطقه و جهان قرار گرفته که افغانستان و جنگش میتونه بحران و بی‌ثباتی دراز مدت ایجاد کنه و روسا هم از امنیت مناطق تحت نفوذ خود و ساحل نفوذ خود و کمربند امنیتی که روسا و او وابسته است در حراس هستند. به این خاطر هم است که خواست پیشی گیره از امریکایی ها در مسئله تعاملات دیپلماتیک و یک کنفرانس را در مسکو رقم بزنن پیش از اینکه امریکایی ها با سازمان ملل متحد در ترکیه کنفرانس برافرتن. روسا خواستن که با این کار خود یعنی یک نوع ابراز قدرت کنن و دوباره در مسئله افغانستان یعنی نقش نفوذ خود نشان بدن. بله، این کنفرانس میتونه که در کشورهای قدرتمند منطقه را مو که در این کنفرانس گفته میشه ترویکا یا 3+1 یک کشور بزرگ مانند روسیه، چین و امریکا با شمول پاکستان حضور می داشته باشه، همچنان نماینده های کشورهای دیگه شاید بیاین، با نماینده های دولت افغانستان، طالب ها و سیاسی افغانستان. این کنفرانس می تونه مقدمه کنفرانس انقره باشه و روسا نقش و نفوذ خود می خواهند در این مسئله بازی کنن.
اما در شرایط دولت افغانستان پا به نشست صلح مسکو خواهد گذاشت که سخنان اخیر ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان درباره ضرورت تشکیل دولت انتقالی برای خارج شدن مذاکرات صلح از بنبست خوشایند مقامات کابل نبوده و آنان با و این طرح واکنش منفی نشان دادند. دولت و مردم افغانستان طرحهای صلحی که در تضاد با قانون اساسی و حاکمیت ملی این کشور باشد را رد می کنند و تاکید دارند که برقراری صلح و تفاهم با گروه طالبان برای خاتمه جنگ نباید و بهای از دست رفتن دستاوردهای ملی از جمله قانون اساسی و اصل جمهوریت انجام شود. در همین زمینه است که دکتر داوود راویش استاد دانشگاه کابل میگوید ناروشنی های در ارتباط با نشست مسکو وجود دارد، هرچند که خود اصل برگزاری این نشست مورد تایید و امیدواری ها می باشد. دکتر راویش گفت
نشست مسکو در تسلسل یا تداوم نشست های قبلی و تلاش هایی که در سطح منطقه جهان اینا صورت گرفته صورت می گیره. البته مسکو در این برهه از زمان می خواهد که نقش خود و نقش کشورهای همپیمان خود برجسته تر بسازه و این یک تداوم و یک تسلسل است به یک حلقه از جریان مذاکرات و نشست هاست که با نشست ترکیه هم مثلا من پیوند داره. معنایش ایست که شما پرسان کنید به چی معنا؟ به این معنا که افغانستان جهان یا منطقه میخواه که بر صلح افغانستان یک مقدار سرعت بده اگر خواسته باشن که صلح تامین شود. از فهوای صحبت ها و نشست ها و تلاش های بین المللی یک چنین چیزی برمی آید، اما این که باز به اصطلاح همیشگی ما و شما که پشت پرده چی است، باز چی می خواهید، باز چطور این نیروهای متخاصم چی بهره برداری هایی از این بحث می کنند که آیا به بهره برداری هایی که اینا توجه دارن یا هدفشان است می رسن نمی رسن؟ اگر برسن خود طبیعی است که جنگ فروکش می کنند، اگر نرسن باز چالش دیگری برای مندازن یا ترفند دیگری برای خواهد انداختن. این نشست‌ها را و این تلاش‌ها را تایید میکنیم، اما بسیار مهم است نتایج هر همایش، هر نتیجه هر همایش، هر نشست، هر کنفرانس بین‌المللی. ما پروگرام‌ها را نه به خاطر تدویر همایش‌ها و کنفرانس‌ها و نشست‌ها تایید میکنیم، بلکه به خاطر نتایجی که به دست میاد ما بیشتر مورد بحث است. و ببینیم کنفرانس مسکو، امیدوار هستیم که بتونه حداقل یک اجندای تقریبی را یا یک اجندایی که قسما طرفین بالاش مذاکره کنه یا به یک نتیجه برسه به او صحه بگذاره.
اما طرح‌های همانند مثل آنچه که دولت آمریکا در قالب تشکیل دولت موقت در افغانستان برای جلب نظر طالبان و برقراری آتش بس و قرار گرفتن در مسیر ایجاد صلح دائمی مطرح می شوند، با مخالفت های بسیاری در داخل این کشور روبرو گردیدند. این دیدگاه وجود دارد که چنانچه بر اثر فشارهای خارجی و داخلی دولت افغانستان به کنارگیری از قدرت و تشکیل دولت موقت در این کشور تن دهد، این شرایط موجب می شود تا طالبان بیش از گذشته بر شکلگیری امارت اسلامی در افغانستان اصرار کند و به چیز کمتر از آن در ادامه مذاکرات راضی نخواهد شد. بنابراین راهبرد دولت افغانستان این است که طالبان باید در ادامه مذاکرات صلح آتش بس موقت را بپذیرد و برای حضور در قدرت باید تنها از طریق برگزاری انتخابات و مراجعه به آوازهای مردم این کشور اقدام کند. این در حالی است که لطیف پدرام، سیاستمدار معروف افغانستان، میگوید طرح آمریکا درباره تشکیل دولت موقت نیز با ابهامات و کم و کاستی های روبرو است. و در این زمینه گفت
تر مسئله که این تر داره اینه که الان آقای غنی باید دارد برای با وجود غنی صلح صورت نمیگیرد و نیروهای طالبان هم میجنگند و احتمالا دولت مناطق بسیار دیگر را از دست بده. یک مسئله تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از نهادها باقی میمانند، یعنی شورای ملی هست تو جای خود، برخی نهادهای حکومت هست. در رابطه با نیروهای مسلح فیصله این است که نیروهای مسلح زیر نظر رئیس این حکومت مشارکتی موقت تحت کنترل باشند و اینا دست به اقدام نظامی نزنند، حذف نکنند که دیگر محکمه و دادگاه برگزار نکنند، انتقام جویی نکنند. خوب این بحثایی است که فعلا در این طرح وجود دارد.
و اما دولت افغانستان طرح تشکیل دولت موقت و یا انتقالی برای راضی کردن طالبان به ادامه گفتگوهای صلح را زیانبارتر از ادامه جنگ در این کشور می‌داند. در چنین شرایطی این امیدواری وجود دارد که نشست صلح مسکو که با حضور بازیگران منطقه‌ای همچون ایران برگزار خواهد شد بتواند راهکار تاثیرگذار برای خروج مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان از این بن‌بست کنونی پیدا کند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تایید طرح بازسازی تونل استقلال تاجیکستان با مشارکت ایران تا 9 سپتامبر امسال. معاون مرکز مستقلی پژوهش‌های امور سوخت در روسیه: بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می‌شود. و تایید حکم شهردار سابق کولاب در دادگاه عالی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران